ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می‌شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
پرسا.
و حالا سال سوم مسابقه پرسا پنجشنبه 19 بهمن در مورد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری کدام گزینه صحیح است؟ ضرورت ندارد که نمایندگان ساکن یا متولد حوزه انتخابی خود باشند. اگه فکر میکنین این گزینه درسته، عدد 31 رو به سامانه پیامکی 30090 ارسال کنین. اگه تصورتون اینه ضروری است که نمایندگان ساکن و یا متولد حوزه انتخابی خود باشند، عدد 32 رو به 30090 بفرستین. اگه به نظرتون فقط ساکن بودن نمایندگان کفایت میکنه، عدد 33 رو برامون به 30090 ارسال کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برامون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسان های بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میره ماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
به حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی از محل برگزاری 42 جشنواره فیلم فجر در کاخ جشنواره برج میلاد. دوستان، یک بار دیگر در پیشگاه شما هستیم با گزارش مستقیم و زنده برگزاری 42مین جشنواره فیلم فجر. از محل برگزاری و طبق معمول به فیلم‌های به تماشا گذاشته شده می‌پردازیم، به نقد، بررسی، به متن، به حاشیه. اما یادآوری کنم اگر امکان پذیر بود میتونید از رهگذر کارافزار ایران صدا یا برنامه که ایران صدا این برنامه رو تماشا کنید، اگر نه که افتخار داریم در پیشگاه شما باشیم در رادیو ایران، برنامه ویژه سینمایی باغ هنر، باغ سینما از 42مین جشنواره فیلم فجر. خب مصطفی محمودی عزیز سلام، خوش آمدی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، شهاب شهرزاد عزیز درود بر شما، عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایی که بینندگان و شنوندگان خوب باغ هنر که دارن ما رو از رادیو ایران میشنوند یا از دو شبکه‌ای که شما اعلام کردید میبینند ما رو به صورت زنده. 8مین روز از جشنواره 42 رو داریم آغاز میکنیم، یعنی ساعت پیش آغاز کردیم در خانه جشنواره و فردا 9مین و آخرین روز هست. امسال 9 روز نمایش فیلم بوده، روز شنبه در واقع برج میلاد برنامه‌ای نخواهد داشت برای آماده سازی مراسم پایانی جشنواره و فکر میکنم روز یک شنبه ما خدمتون هستیم.
ما اجرای برنامه باغ هنر در استودیو ادامه پیدا میکند شنبه و یک شنبه، یعنی برمیگردیم به محل رادیو و
اختتامیه نداریم.
شنبه مراسم پایانی رو گزارش میکنیم از ساعت 18.
بله
19 میگی عبدالله جان، از ساعت 19 میگه عبدالله علایی تا انشالله هر زمان که برسیم تا پایان برنامه پایانی و مراسم خداحافظی بود.
امیدواریم برخلاف سال آینده که نتونستیم به طور کامل
بله
گزارش مراسم پایانی جشنواره رو خدمت شنونده ها و مخاطبان عزیز اون باشیم، امسال حداقل 3/4 یا 4/5 جشنواره رو پوشش بتونیم بدیم، به شرطی که مجری اختتامی هم ریتمش کند نباشه مثل آقای شهیدی فر عزیز که پارسال به حال با ریتم کند زمان رو هم از ما گرفت.
آقا ضرب آهنگ رو میفرماین که
ضرب آهنگ. بله ضرب آهنگ.
خب یک انیمیشن دیدیم که
پویا نمایی
داره جبران میکنی، ولی هنوز فرهنگستان زبان ادب فارسی برای انیمیشن جایگزینی اعلام نکرده. بله. ولی با بگیم همون پویا نمایی خوبه. ملکه آلیشون.
بله بله.
واقعا میتونی ببینی اینو؟
فیلم برگزیده جشنواره بین المللی فیلم های کودکان نوجوانان اصفهان بود و استقبال شد شهاب در جشنواره و به هر حال در اصفهان چه گروه های داوری کودکان نوجوانان، میدونی که در جریان بودی، نزدیک به 800 داور کودکان نوجوان بودن فیلم رو انتخاب کردن. من و شما شاید ساختار و محتوا رو دوست نداشته باشیم، اما داورای کودک نوجوان
مادر دست بچه رو و بچه دست مادر رو میترسیدن، اومدن بیرون
اصلا یه ذره ترسناکه.
ارتباط ضمن این که اصلا ضرب آهنگ موسیقی فیلم به نظر میرسه از اتاق بغلی داره پخش میشه، موسیقی انتخابیه و کاملا اینا همه به نظر میرسه که خود سازنده خودشو مؤلف پنداشته، همه کارا هم خودش سعی کرده بکنه، ولی در مجموع اصلا فیلم به عنوان یک اثر متناسب برای کودکان و نوجوانان قابل تحمل نیست. من حالا میدونم البته شما در برگزاری جشنواره کودکان
نوجوان نه واقعا این رأی دادن، ولی من حالا یه دم رأی دادم ترسناک بود.
بله
برای بچه حتی بزرگسال هم وقتی بخشای فیلم رو دیدید میترسید. بله
ما میریم که دوست داشته باشیم آثار. بله رو میریم یه کشفی اتفاق بیفته، ولی خب شور وقتنه.
پویا نمایی های جشنواره امسال واقعا چنگی به دل نزد، با وجود اینکه ما روز اول در همین برنامه خوشحال بودیم. شمشیر و اندو. بله
من نمیدونم اسم رو حداقل بیاموزیم که درست انتخاب بکنیم. موافقی عبدالله علایی با شمشیر و اندو دست بچه رو میگیری ببری، میگه آقا بذار من همون بتمن خودمون رو ببینم. میگه این شمشیر و اندو، یه اسم جذاب بذاریم. اسم گذاری خودش یک مرحله مهم از کاره. خب میخواییم یک گزارش بشنویم
از همین فیلم.
از چه فیلمی؟ ملکه یالیشون. بله از همین، بله از همین برامون آماده کردن، بشنویم و برگردیم.
فیلم ملکه عالیشون از آثار ابراهیم نوراور در کاخ جشنواره به نمایش در اومد.
نه من راضی نبودم،
ولی تا آخر فیلم نشستی.
بله
سالن رو ترک نکرد.
نه سالن رو ترک نکردم، چون به هر حال فیلم ساخته شده ارزش داره، به هر حال آدم بشینه تا آخرش. خب خیلی میتونست بهتر از این. چی میخواد نشون بده؟ میخواد چی بگه؟ بعد میخواد ژانر وحشت نشون بده.
با توجه به اینکه مخاطبش هم کودک و نوجوانه،
خانواده است.
بله
مخاطب خانواده است. داستان چی میخواد بگه؟ میخواد بگه
ملکه عالیشون در مورد یه درخت 3000 ساله است.
ابراهیم نوراور کارگردان.
فکر میکنم تو کشور تایوان بود. خب مردم خیلی دوستش داشتن این درخت و خیلی مراقبش هم بودم، ولی یک مدتی اینو ول کردن و این درخت موند و یک روز طوفانی اومد این درخت رو انداخت و این درخت شکست. بعد این درخت وقتی که شکست و نابود شد، مردم سر همین موضوع خیلی حالا ناراحت که یک سمبولی بود، یه شاید بگم یه تاریخچه بود براشون.
جالبه که بدونیم ساخت فیلم ملکه عالیشون 8 سال به طول انجامیده.
بچه‌ها روز و شب جونشون رو گذاشتن بابت این کار، چون خیلی سخت این کار تموم شد. چون ما نفرات نداشتیم، عوامل نداشتیم، من مجبورم تنها این کارو بسازم. و تنهایی ساختنش 8 سال طول کشید. بچه هم طی اون 8 سال خیلی بزرگ شدن.
یه کپی دست انام از فیلم های خارجی با همه چیز ضعیف، فقط یه داستان روایی داشت که اینم میگم کپی دست چندم بود. بارها و بارها این داستان تو فیلم ها و انیمیشن های مختلف ایرانی و خارجی بوده. این کار خیلی ضعیفی بود.
این فیلم توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته شده و یکی از 3 فیلم بخش کودک و نوجوان در 42 جشنواره فجره.
حالتی رو انتخاب کنم که اگر مثلا سالها گذشت، سالها بعدم بازم کیفیت جذابیت کارو داشته باشه. از موضوع بگیرید، حالا جلوه‌های بصری بگیرید، تا خیلی چیزهای دیگه. هیجان و اکت کار خیلی مهمه. بچه‌های امروز دنبال هیجانن و بعد موضوع هم خیلی واسه شون مهمه. فکر میکنم کیفیت کارهایی که توی جشنواره برگزار میشه از همه چیز مهمتره. ببینید استقبال بچه ها چطوری، انشالله که همه چی 100%.
از واژه تا تصویر،
صدا رفت، دوربین رفت، حرکت
راسته. چرا نمیفهمی؟
هیچی نگفتم، فقط راجع به خودم گفتم، راجع به بدبختی هم گفتم، راجع به مادرم.
شما مامان مریضه تو بری تنامی بود.
تو نمیدن اعظمتون شوهرش مرده.
جلوه های ناب ایران فرهنگی در قاب سینمای نوین ایران.
گریه نکنید، چشمات قشنگ تر نیست.
اون میفهمه که تو پسرشی؟
من که میفهمم اون پدرمه.
لیلا خانم سلام، من دارم برمیگردم پیشت، مأموریتم تقریبا تموم شد.
باغ سینما، ویژه برنامه سینمایی باغ هنر، از 12 تا 22 بهمن 1402 ساعت 16 رادیو ایران.
خب امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان عزیز. از محل برگزاری جشنواره 42 فیلم فجر داریم با شما صحبت میکنیم، در حالی که دیگه به قول مصطفی به سرازیری رسیدیم در جشنواره. البته
درست.
اون قلش چی بود؟ کجا بود قلش؟
بله دیگه باید حالا بشینیم شب اختتامیه راجع به قله صحبت کنیم.
هنوز به قله.
الان تو داشتید راجع به اسمو صحبت میکردی، یه فیلمی هم دیشب پخش شد.
بله.
حالا به لحاظ دستور زبان فارسی اصلا اسم من فکر کنم اشتباس نبودنت. نبودنت چی؟
شاعرانه است.
آخه نبودنت چی؟
یعنی نبودن تو خودش یه حکایت نگفتنی و بی انتهاست.
فیلمی از کاوه سجادی حسینی، یک فیلم با تم خانوادگی اما به شدت ضعیف و در راستای چارچوب‌های کلیشه‌ای فیلم‌های خانوادگی سینمای ایران که همون یه مقداری ملودرام و یه مقداری اشکوها و یه مقداری عشق و یه مقداری تنبیه شدن و اینها، فیلم چیز زیادی واقعا برای گفتن نداشت. من تصور میکنم شاب اساسا انتخاب 22 فیلم امسال برای بخش سودای سیمرغ یه جورایی باید بهش خورده گرفت که
10 تا مثلا انتخاب می‌کردن،
واقعا 10-12 تا انتخاب می‌شد، ولی این تعداد فیلم باعث میشه که دوستان منتقد، اهالی رسانه، کارشناسان بیان و صحبت بکنن و بعد دوستان ما گله‌مند بشن که آقا شما هر وقت میشینید پشت میکروفون خوبش رو نمیگید. چرا؟ خوبش رو هم گفتیم، اما واقعا این حجم از فیلمی که توجه به کمیت شده و کیفیت دیده نشده، امروز آقای عباسیان امروز یا دیروز در یک برنامه تلویزیونی، من فیلمش رو در شبکه‌های اجتماعی میدیدم، عضو هیئت انتخاب بودن، داشت اشتباهات هیئت انتخاب رو میگفت و من فکر میکردم که ای کاش این اشتباهات رو مرتکب نشوید آقای عباسیان، اشتباهات رو مرتکب نشوید که بیاید جلو جلو. آقا نمیدونم فیلم صبح اعدام اشتباه ما بود، فیلم نمیدونم ما سال گذشته به احترام آقای پور احمد فیلم رو میخواستیم بذاریم کنار، منتها چون ایشون یه وجه پیشکسوتی داشتن فیلم رو انتخاب کردیم. آخه این اصلا تو کدوم متر و معیار میسنجه که مثلا ما بگیم
عذر بدتر از
بگیم مثلا شهاب شهرزاد گوینده پیشکسوته، حالا اجرای خوبم نمیکنه ببخشید، حالا بیاد بشه توی مسابقه مجری،
ما هم بیایم با آبروش بازی کنیم،
بازی کنیم، بعد تماشاچی منتقد اهل رسانه هم بیاد انتقاد کنه. خب این که اصلا تو آیین نامه نیست که آقا بله. پاس بدارید مثلا کسوت یک فیلمساز رو،
میتونی براش جایگاه داریم که برای پاس داشته فیلمسازان و پیشکسوتان که هر سال این جایگاه رو داریم، ولی حتی میتونستن این کار رو بکنن.
مثلا بخش خارج از مسابقه داشتیم سالهای قبل، یادت میاد؟
بله.
یه بخش خارج از مسابقه داشتیم، مثلا من یادم چند باری فیلم های آقای سیروس الوند رفت اون بخش، حالا فیلم تو جشنواره بود، احترام سیروس بله. الوند هم داشته شد و
من دیدم من مصطفی اولا بگم دیروز بود آقای وزیر
بله.
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه با آقای محمد خزایی بله. رئیس سازمان سینمایی و دبیر جشنواره آمدن، اولین جایی هم که آمدن یه سلام علیک و خوشوبشی کردن بله. همین غرفه رادیو ایران بود و ما هم خدا قوتی گفتیم، اما این اشاره برای این بود که دیروز بازار فیلم هم افتتاح شد بله. در این حال به اون شما بپرداز، ولی من دیدم خبرنگاران، منتقدان، نمیدونم چه کسانی با وزیر ارشاد گفتگو میکنن، 3 تا سوال پرسیدن درباره یک فیلم، یک فیلم بی بدن که من دیگه دارم بهش شک میکنم. بی بدن به نظر من فیلم واقعا تجربه اول یک کارگردانه، نه فیلم نامه درستی داره، نه شخصیت، نه شخصیت پردازی، نه پرداخت هویتی این آدم ها، نه پیشینه اینها، نه روابطشون با یکدیگر، اینها همه معطل رو هوا میمونه به خاطر اون هیجان. یه کسی داشت میگفت به خاطر آسیب های فضای مجازی من تو این فیلم دیدم، گفتم شما تو خیالات دیدی اونا رو، نه تو این فیلم، هر چیز دیگری هم اونا کجای فیلم
کجا بود؟ آسیب های فضای مجازی
توی بی بدن رو دارم اشاره میکنم،
میگم کجا
یا مثلا
بود؟
بی توجهی به نوجوان رو. شما اصلا
میپرسیدی اصلا آسیب از نظر شما یعنی چیه در این فیلم
بود؟ بله ببینید خود عباسیان... این فیلم یک آسیبه به لحاظ فیلم نامه نویسی. حالا خانم الناز شاکر دوست خب هنرمند باهوشیه، لابد همچنان که در کار خودش رشد کرده، آمده یه حاشیه درست کرده، به جایی رسیده این حاشیه که 3 تا خبرنگار بعد از وزیر مملکت بپرسن آقا بی بدن چی شد میارین تو بخش فلان با مسابقه، که او هم معول میکند به دبیر جشنواره. میخوام بگم اگر یه کاری میکنین پاش بیستین، اگر ضابطه مند پاش بیستین، درگیر حاشیام نباید شد.
آقای عباسیان تو همون مصاحبه تلویزیونی که با یکی از شبکه‌ها انجام دادن به این فیلم دقیقاً اشاره میکنه و مدعی میشه که اون مسئله اعتراض این خانم در اون سالن سینمایی هم دکوپاش شده بود، ایشون تصریح کرد که حتی به این خانم چند تا میکروفون وصل کرده بودن و چند تا دوربین از قبل هماهنگ شده
بله
و خوراک برای رسانه‌های معاند قشنگ فراهم شد در جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی.
یا حداقل به خودشون میخواستن سودی برسونن، نمیخوایم ما نیت خوانی بکنیم، ولی میخواستن برای فیلمی حاشیه‌ای درست بشه، کما اینکه شد و نمایندگان برخی رسانه هم بازی خوردن، برخی شبه منتقدان هم بازی خوردن، این فیلم رو در کنار فیلم های برتر جشنواره میذارن. شهاب شهرزاد،
مردم همیشه ما در این برنامه گفتیم خیلی هوشمندتر از این حرف ها هستن، مردم چندین گام جلوتر هستن، شما شک نکنید فیلم در زمان اکران عمومی با این کیفیتی که من و شما دیدیم شکست سنگینی در گیشه خواهد خورد.
خب بپردازیم به سروش صحت اون فیلمو من اصلا دوست ندارم واقعا.
صبحانه با زرافه‌ها رو می‌فرمایید؟
نه خیر، سروش صحت پدر این فیلم بی‌بدن.
بله
شما نمی‌دونید این چه کار است، چرا اینقدر بی‌اعتنا بوده؟ این عکس ها قبلا پخش شده تو دانشگاه، این چطور الان آخر فیلم آخرین داستان؟
اصلا چرا کار اول کارگردان باید به اجبار اینکه ما میزبانی داریم می‌کنیم، داریم فضا به شما میدیم بیاد در
پدر رو گفتم می‌خوام یادآوری بکنم. دیروزم به دوستان عزیز میگفتم من خوشحالم که در فیلم پروین نگاه احترام‌آمیزی به خانواده ایرانی
و پدر
شده. و پدر نقش پدر آره، هرچند میگن که پدر پروین اعتصامی یک آدم قلمی نظامی این شکلی بوده، آقای شریفی نیا یه مقداری فربهتر از
شریفی نیا در نشست خبری
ما باورش کردیم.
خوبی زد آقا اون عکسی که از پدر مرحوم پروین اعتصامی وجود داره مربوط به 22 سالگی ایشونه. همون یه دونه عکس هم موجوده. والا بلا منم 22 سالم بود همینجوری قلمی بودم و جذاب، الانم جذابم که خانم حاجیان هم تایید کردن. و خب واقعا ولی بازی خوبی بود، یعنی بازیگرا تو نقشا نشسته بودن،
مجموعه خوب بود، روایت اشکال داشت، میتونن اصلاح بکنن.
بله بله،
اون روایت چهار نفره چند نفره زائد غلط. بله بله. به لازم منطقی بالاخره شما باید
یه راوی داشته باشید، یه دانای کل داشته باشید.
بله. و این که حالا از کجا شروع بشه به کجا بیانجامد، ولی ما با یک فیلم روبرو بودیم که داشت داستان برامون تعریف میکرد، مزاحم نبود. بله. شخصیت رو تعریف میکرد، خواستگاهش و هویتش و پشتوانش و خانواده ایرانی رو، زن و فرصت پیش رو برای رشدش رو یادآوری میکرد، احترام و پاسداشت زبان ادب فارسی رو یادآوری میکرد. اینا همه ویژگی‌های ممتاز یک فیلمی است که ما تو جشنواره به نظرم کشفش کردیم، از یه فیلمسازی که شما بگید هیچ فیلم خوبی تا حالا نداشت و هیچ گاهی من نمیدونم، قضاوتی درباره کارنامش ندارم، به عنوان یکی از کسانی که دارم آثار جشنواره رو بر اساس نگاه احترام‌آمیز به زبان فارسی و خط فارسی و هویت ایرانی بررسی میکنم، این فیلم قابل توجهی بود. اما شما درباره فیلم آسمان غرب نظرتو کوتاه به ما بگو، یه گزارش در موردش آماده کردیم میخوایم بشنویم.
بله، زحمت کشیدن، یک فیلم در واقع تولید بزرگ هست، حالا اصطلاحاً بیگ پروداکشن میگن یا پست پروداکشن میگن، صحنه‌های خوبی داره، کارگردانی خیلی خوبی داره، صداگذاری فکر میکنم هنوز کامل نیست، برخی از جلوه‌های ویژه کامل نیست این نسخه‌ای که دیدیم، اما مشکل بازم مشکل فیلمنامه است به نظر من. بله. یعنی فیلمنامه یک سری ضعف‌هایی داره، ولی میشه گفت شهاب که حالا اگر ما چشم‌پوشی بکنیم از برخی ضعف‌های فیلم در بخش محتوایی و فیلمنامه، یک فیلم جنگی خوب هستش،
یک فیلمی که صحنه‌های باورپذیر
پذیر داره. بله. بله،
ولی به قول تو مشکل اساسیش فیلمنامه است. به نظرم یه زمانی باید به این درایت برسیم که اون شوراهای تصمیم گیرنده در تشخیص میزان بودجه لازم برای تولید یک فیلم ارزیابی بکنن که آیا این ارزش داره یا نداره. مثلا شما یک اثری دیدی به اسم دسته دختران، واقعا شما اونجا با یک پروژه به قول تو عظیمی روبرو هستی، با هزینه های زیاد روبرو هستی، اما با فیلمنامه ای که نیست، شخصیت هایی که پرداخت نمیشن، با بازی هایی که تو رو به باور نمیرسونن اساسا، با جغرافی هایی که اصلا تعریف نمیشه.
ما یعنی سوال ها پیش شاب تو این برنامه عرض کردیم، حالا شاید قیاس محل فارقی باشه، من بارها گفتم شما یادته، شما تو تیتراژ پایانی فیلم های هالیوودی نگاه کنی، یه گروهی رو اسمشون نوشته 10-20 نفر فقط دیالوگ نویس.
بله.
یه گروهی رو نوشته باز 10-20 نفر فقط ایده پرداز. یه گروه یعنی 60-70 نفر میشینن روی فیلمنامه کار میکنن، تهش مینویسه آقا نویسنده یا سرپرست نویسندگان فیلمنامه. بله. آقای شهاب شهرزاد.
بله.
اینجا ما یک نفر رو داریم به عنوان فیلمنامه نویس در اکثر فیلم های سینمای ایران. خب واقعا دیالوگ نویسی شما میدونی خیلی چیزه.
بله.
مهمیه تو هر فیلمی، با هر گونهی، با هر موضوعی، نوع دیالوگا، جنس دیالوگا، به فراخور شخصیت، به فراخور زمانه، تاریخ، جغرافیا متفاوته. اینجاست به نظر من فیلمنامه ما آسیب میبینه.
و تازه بعضی آرشون میاد که بگن آقا این رو من از یک کتاب برداشت کردم، اقتباس کردم. میخواد بگه همه چی مال خودمه، یعنی همه اینا رو من، بعدن هم صداش در میاد. داشتیم دیگه مواردی از این دست که مثلا درباره اون درخت گردو بود مصطفی.
بله، بله.
یه خانومی آمدن
آقای مهدویان
و ایشان. بله، به هر حال مجموعه یک اثر هنری و سازندگانش زیر سوال میرن. به نظرم باید اقتباس رو به رسمیت بشناسیم، در بین جوایزی که در جشنواره در نظر گرفته ایم، ضمن این که برای چندمین سال پیاپی، برای شاید الان 8 سال است ما این مسئله رو مطرح میکنیم با مسئولین و برگزار کنندگان جشنواره و فرنشینان وزارت ارشاد، برای اختصاص یک جایزه ویژه در جشنواره فیلم فجر، نه مصطفی در حاشیه جشنواره که اینو حواله میدن به حاشیه و مراسمی که معمولا بعد از اختتامی هر سال برگزار میشه، شرکت ها نهادهای مختلف هر کس جایزه ای داره بده، نه، شما باید یک سیمرغ پارسی اختصاص بدهید.
بله.
سیمرغ پارسی یعنی سیمرغ و جایزه‌ای که به فیلمی داده میشه که حرمت زبان و خط فارسی رو نگه میداره، هویت ایرانی بله. رو پاس میداره، یک سیمرغ به این اختصاص باید بدهید، نه اینکه حواله بدید به یک مراسم بعد از جشنواره. چند سال دارن این کارو میکنن. رادیو ایران یک شورا انتخاب کرده است، یک سری داوران که خود بله. شما هم جزشون بله. هستی، کارشناسان شعر و ادب فارسی در کنار کارشناسان و منتقدان سینما دارن فیلم ها رو یک به یک از این جهت بررسی میکنن.
بله.
چیزی که سالهاست غفلت کردیم ازش، اثر هنری تولید میشه، تازه میبینیم این مشکل زبان داشته. خب ما امسال داریم برای چندمین سال پیاپی این کارو میکنیم و برای چندمین بار این پیشنهاد رو به برگزار کنندگان میدهیم، نه در حاشیه، در متن، در بین جوایز اصلی سیمرغ پارسی رو در نظر بگیرید.
راه رفتن در مرز رویا و واقعیت، اینجا سینماست.
باز من کشوندی اینجا برج و باروی بابا تو برو خم بکشی؟
یا اون سر خودتو جد آقا به زیر دست بابا؟
جمع بودم گوشی منو برداشی، هر کی زنگ زد شماره خودتو بهش دادی، گفتی با حسین
دیگه خلاص نمیشه. من بودم که پروانه رو علارم دوند به یه دلیل خیلی ساده.
ده روز با جشنواره فیلم فجر.
فیلم سینمایی آسمان غرب درباره بخشی از زندگی شهید علی اکبر شیرودی، خلبان پر آوازه سالهای دفاع مقدس ماست. فیلمی که از غیرت میگوید و از جوان مردی. محمد عسگری کارگردان.
آسمان غرب در حقیقت قهرمانش از دل مردم میزنه بیرون، برای مردم میجنگه و مفهوم غیرت رو سعی میکنه تماماً با تمام مشتقات مفهومیش به تماشاگرش انتقال بده. غیرت به خاک، غیرت به خانواده، غیرت به ناموس، غیرت به وطن، غیرت به اندیشه. و امیدوارم که این توی این مسیری که داره پیش میره موفق بشه.
میلاد کیمرام بازیگر نقش شهید شیرودی در این فیلم است.
خود من تقریبا میشه گفت از 3 سال پیش این پروژه بهم پیشنهاد شده بود، درگیر کار بودم و یه درگیرش میشدم تا این اتفاق افتاد، این افتخار نصیب من شد و این نقش رو بازی کردم. ما باید به نسل‌های بعد از خودمون نشون بدیم قهرمانامونو، بدون هیچ گرایشی. اینو تکرار میکنم، بدون هیچ گرایشی باید نشون بدیم که وطن پرستی، میهن پرستی، ناموس پرستی، غیرت، گرایش نمیخواد. باید به نسل بعد از خودمون که خیلی مفصل حرفش که گسستی بین ما و اونها هست، که به شدت نسل باهوشی هن، به شدت نسل آماده یادگیری هن و ما میتونیم ازشون یاد بگیریم، باید بهشون بدون هیچ گرایشی نشون بدیم که یک قهرمان داشتن و قهرمانهای زیادی داشتن. خب این مهمه که بتونن انتخاب کنن درست رو از غلط، که بتونن هویتشون و تاریخشون رو نگاه کنن.
به گواه منتقدان، موسیقی این فیلم از جمله بهترین آهنگسازی های این دوره از فیلم های جشنواره بود. مسعود سخاوت دوست، آهنگساز.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من 5 سال در دبستانی درس خوندم به نام شهید شیرودی. به هر حال اسم من همیشه کنار این دبستان می اومد، باید معرفی میکردیم خودمون رو و هیچ وقت نمیدونستم که چنین جایگاه و مقامی دارن این شهید بزرگوار. بعد 30 سال دوباره وقتی برگشتم، هم یه خاطراتی برام زنده شد و همین که به هر حال متوجه میشیم با گذر زمان چه حقایقی بر ما آشکار میشه. در حقیقت کار آسمان غرب یک پروسه 3 ماهه بوده که بخش نظریه خیلی مهمی داشته در رابطه با کلید واژه های شخصیت خود آقای شیرودی شهید محترم. خیلی کار شد با کارگردان که به یه نتیجه ویژه‌ای برسیم. سعی کردیم از ساختارهای کلاسیک یه فاصله جدی بگیریم، خصوصا در بحث التهاب ها. به همین خاطر علارغم اینکه در برهه تاریخی ویژه‌ای کار و این واقعه اتفاق افتاده، من از ادوات مدرن برای روایتش استفاده کردم. خب این یک بخش قابل توجهی از موسیقی رو شامل میشه، اما ملودی پردازی اصلی کار